بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به لایو نماز، یا نماز بخونیم یا نخونیم. تو این لایو میخوام ببینیم که اصلا دستور خداوند، اصلا دلیل خداوند برای این که به ما گفته نماز بخونیم چی هست، بررسی بکنیم ببینیم که باید انجامش بدیم انجامش ندیم، اون چیزهایی که به ما گفتن به اسم نماز، آیا نماز بوده و یا نبوده، نماز واقعی چه شکلیه، و اینکه چه جوری میتونیم با نماز حالمون رو خوب بکنیم و به یک زندگی خوب دست پیدا کنیم. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. سلام و درود، سلام و درود، سلام و درود، سلام و درود. خیلی خوش اومدید. این لایف قراره واقعا زندگی شما رو تغییر بده، رو به رشد. البته هر آموزشی میتونه زندگی شما رو تغییر بده، به شرط اینکه باور داشته باشید، به شرط اینکه انجام بدین، نه صرفا فقط جهت یک شنیدن باشه و اضافه کردن یک اطلاعاتی روی اطلاعاتی که تا به حال انجامش ندادید. انجام بدید، تمرین ها را انجام بدید، هر چی که آموزش میبینید انجام بدید، دست دست نکنید. حیف، اینجا رو به رشد، شما باید رشد بکنید، نشید جز اون افرادی که فقط اطلاعات کسب میکنن و هیچ پیشرفتی نمیکنن، به خاطر اینکه انجامی نمیدن. خیلی جالبه، قرآن هر جا صحبت از ایمان شده گفته ایمان بیارید، یا همون باور، پشت سرش هم گفته و عمل صالح. عمل صالح در راستای اون کاری که میخوای انجام بدی، یعنی این نباشه که فقط باور کنی، من بشینم باور بکنم که میتونم از کوه مثلا برم بالا و عملی انجام ندم، رفتم بالا، نه، باید عمل صالحم نسبت به اون کار انجام بدم. پس هر آموزشی که میبینید به خودتون لطف کنید، به خودتون مرحمت کنید، عملم بکنید تا نتیجه عالی بگیرید. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. اگر تصویر صدا اوکیه، همه چی اوکیه، یکی به من یه ندایی بده من شروع کنم. درود 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 بر شما، سلام بر تک تک شما ها. خب صدا اوکیه، صدا اوکیه. بعید بدونم این لایو سیو بکنم، هر کی هست هست، هر کی هم نیست که خدا نباید حتما باشه. انشالله که اونایی که به دردشون میخوره هستن به انجام هم میدن. صدا قوی تر بشه بهتر. صدا اوکی نیست، صدا اوکیه. ببینید از جانب من، خب از اینجایی که من نشستم صدا اوکیه. احتمال داره حالا همه چی اوکیه، همه چی اوکیه. خب بعضی ها که نوشتن اوکی نیست به خاطر نت های خودتونه، انشالله که درست میشه، انشالله که هر کی باید بفهمه میفهمه و انجامش بده. ببینید دوستان، شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه کاری که میخوایم انجامش بدیم و اگر میخوایم درست انجامش بدیم، باید اطلاعات کاملی را درباره اون چیز به دست بیاریم. یعنی ببینید شما میرید آموزش رانندگی، نمیان به شما بگن از همین اول بشین پشت فرمون گاز بده برو. میان اول اطلاعاتی که باید یاد بگیرید را بهتون میگن. میگن این کلاچه، این دنده است، این ترمزه، این قانونه، این قواعده. میگن تا اطلاعاتش به دست بیاری تا راحت تر بتونی از این استفاده بکنی. پس ما نمیتونیم که یه کاری رو انجام بدیم که هنوز که هنوز شاید خیلی ها معنی درست اونا نمیدونن، که نماز خوندن باشه. باید کاملا اطلاعات کامل درباره این موضوع داشته باشه. ادعای ندارم که میتونم بگم کاملا اطلاعات درباره این موضوع دارم، ولی مطالعاتی کردم. خیلی وقته که داره این سوال از من میشه که این کار انجام بدیم یا ندیم. خب خود من انجام میدادم از کودکی تا به حال، ولی میخوام بازتر واسهتون توضیح بدم، میخوام بازتر کنم واسهتون ببینیم اصلا چه جوری باید انجامش بدیم. اوکی، صدا مشکل داره. صدا کمه، صدا نویست درست میشه، صدا درست میشه. عرضم به حضور مبارکتون که خوب یاد بگیرید، خوب بفهمید، بعد انجامش بدید. اصلا ببینیم چه جوری باید انجامش بدیم. خداوند توی قرآن زیاد از کلمه صلات یا همون نمازی که ما میگیم یاد کرده و اول قرآن هم یعنی سوره بقره، سوره دوم قرآن اومده گفته که الف لام میم که یک رازی از قرآنه، ذالک الکتاب، این کتاب، لا ریب فی، هدی للمتقین. میگه این کتاب بدون هیچ عیبی راهنمای متقین است. ببینید نمیگه این کتاب راهنمای همه هست، نمیگه این کتاب برای همه هست، میگه این کتاب راهنمای متقین است. بعد میاد باز میکنه که متقین چه انسان هایی هستن و اول میگه الذین یؤمنون بالغیب، میگه کسانی که به عالم غیب ایمان آوردن. خیلی ها هستن که میخوان رد بکنن، میگن نه دنیا همینه، اصلا خدای وجود نداره، تو به دنیا آمدی بعد میمیری تموم میشی دوباره به دنیا میای، از این داستان ها. دوست دارن کورتون کنن، دوست دارن کرتون کنن با حرف های به ظاهر قشنگ، با حرف های جدیدی که دلیل و استدلال میارن ولی پوچه. یک عالم غیبی وجود داره، الان بهش میگن عالم فرکانس یا همون عالم غیب. میتونید به راحتی توی زندگی خودتون اینا تجربه بکنید. هزاران بار شاید برای شما اتفاق افتاده که به یک چیزی توجه کردید توی زندگیتون پدیدار شده. برای مثال خواستید یه ماشین جدیدی بخرید، اون ماشینا مدام میدیدید. یه لباس جدیدی بخرید، مدام اون لباسا تن افراد دیگه میدیدید. به فکر یک دوستی افتادید، یک خبری چیزی ازش اومده. این عالم غیبه، این عالم فرکانسه، این سیم های اتصال به این جهان هستیه. خب بعضی هم میگن ما نمیبینیم، چیزی که نمیبینم و نمیتونم بهش ایمان بیارم. میگم عزیز دل، تو آنتن موبایلت هم رو نمیبینی ولی از اینجا مثلا از این طرف دنیا تماس میگیری با اون طرف دنیا، پس چرا اینا باور داری؟ یعنی خداوند قدرتش کمتر از این بوده که بتونه چیزی برای ما بسازه به اسم فرکانس. ببینید هر چیزی که توی این دنیا ساخته شده و ما فکر میکنیم که خیلی چیز عجیبیه، انسان ها ساختن و یک انسان فراتر از خودش نمیتونه چیزی بسازه. گرفتی چی شد؟ یعنی اگر این آنتن موبایل یک انسانی ساخته که بدون هیچ سیمی به یه جایی متصل میشی، فراتر از خودش نبوده، این سیستما توی خودش داشته، تونسته پیاده کنه. هر چیز که شما میبینید توی این جهان هستی، هر چیز که میبینید که ساخته شده، فراتر از یک انسان نبوده، نه هست و نمیتونه باشه. آخه ساخته یه دست انسانه، یعنی یک فردی که یک چیزی را میسازه که خیلی فکر میکنید غوله، خیلی شاخه، از ذهن همون انسان بیرون میده. پس اون انسان به مراتب بالاتر از اون چیز هاست. پس اینو ما باید درک بکنیم که عالم غیبی وجود داره و خداوند قدرت به ما داده که ما بتونیم ازش استفاده بکنیم، و وقتی که بتونیم از این قدرت استفاده بکنیم به مراتب به مراتب به مراتب خیلی از مسائلمون خود به خود حل میشه. من توی لایو الهامات گفتم خداوند قسم خورده تو سوره شمس که من بهت الهام میکنم، بهت میگم خیر و شر تو را، یعنی تو متوجه میشی که این کار را انجام بدی یا ندی، این راه را بری یا نری. وقتی یک فردی باشه بهت راهنمایی بکنه که این کار را انجام بدی، این کار را انجام ندی، چقدر به نفعت میشه، چقدر میتونی راحت تصمیم بگیری. میگم من این قدرت را در درون تو گذاشتم. الذین یؤمنون بالغیب، باور بیار، ایمان بیار، ایمان داشته باشید که کل شعور هستی در درون شما هست، ایمان داشته باشید که کل اطلاعاتی که شما دوست دارید و نیاز دارید داشته باشید برای یک زندگی میتونید از خودتون به خودتون تزریق بکنید. نه اول باور کنید. خیلی وقت ها شده که برای مثال یه چیز جدیدی هنوز اختراع نشده، هنوز رونمایی نشده، مثلا ولی توی ذهن شما اومده، سه روز بعدش رونمایی شده، میگه ای من سه روز پیش داشتم به چنین چیزی فکر میکردم، یا دیدن یه دوستی هر چیزی. میگه قبل از این که تو ببینی، اون هوش تو داره میبینه، اون عالم غیب تو دسترسی به این چیزها داره و میتونه که بهش برسه. اول میگه باید باور بیاری، اول باور کنی عالم غیب وجود داره. خیلی ها نماز میخونن که یک باری از دوششون برداشته بشه، یعنی داره سطحی نگاه میکنه، یعنی داره کوچیک نگاه میکنه، یعنی این نماز واسه سنگینی داره، یعنی باور نداره پشت این نمازی که میخونه یه چیزی نهفته است، یه چیزی گذاشته شده. به همین دلیله که خدا با میگه الذین یؤمنون بالغیب، بعد میگه کسانی که نماز میخونن، میگه متقین، کسانی هم که به عالم غیب ایمان دارن و نماز به پا میدارن. یعنی نمیشه که تو به عالم غیب ایمان نداشته باشی و نماز درستی هم بخونی، اصلا نشدنی. باید باور کنی، باید باور کنی، باید باور کنی. بعد میگه کسانی که انفاق میکنند، میبخشند. انفاق کردن و بخشیدن فقط بخشیدن پول نیست، شما میتونی با زبانت به دیگران کمک کنی. یکی از تو آدرس میخواد، میگه این صفتا دارند که فکر نمیکنن ازشون کم میشه، ازشون کسر میشه. یکی آدرس میخواد، دیدی بعضیا دوست ندارن آدرس بدن، بعضی ها روشون سنگینی میاره. یکی آدرس میخواد، تو بلدی، خب بگو. میگه شد انفاق. یکی از سوالی پرسید، بلدی جواب بدی، وقتش هم داری، این کار انجام بده، میشه انفاق. به پدرت خوبی میکنی، به مادرت خوبی میکنی، به خودت خوبی میکنی، به این جهان هستی خوبی میکنی، میشه انفاق. یه آبی دستته، بره مثال زیاد اومده، حالا داری رد میشی میریزی پای درختی، شد انفاق. یه غذایی داری اضافه اومده میدی به یه حیوانی میخوره، شد انفاق. یه نونی خورد میکنی میذاری پشت در خونت، بره مثال پشت بومونه پرنده چیزی بیاد بخوره، شد انفاق. بعضی ها میگن آیه در بشخونی، کاشی پولی داشتم، هرچی ریشه فقر بود در جهان میکندم. میگم بشین سر جات، میگم تو الان به اندازه که خودت میتونی انفاق بکنی انفاق نمیکنی. کاش یه پولی داشتی، هیچ موقع این کار انجام نمیدادی. میگه چجور؟ میگم چرا؟ برای مثال گلدونه توی خونت خشک شده، تو به گلدونه خونه خودت هم رحم نکردی، تو سهم پرندگانا تو اینجا هستی ندادی، مواظب بودی که برنج دقیق برداری که حالا یه قاشق زیاد نیاد. خب یه قاشق هم زیاد بیاد بریز برای پرنده ها. بس اول اینو درک بکنیم که این کتاب، یعنی اونی که بخواد نماز بخونه و بفهم معنی نماز را، اول باید به عالم غیب ایمان داشته باشه، دوم باید نماز به پا بداره، ولی نه اون نمازی که به شما گفتن. صبر کنید بهتون توضیح بدم. و انفاق هم بکنه، نه این که نماز بخونه ظالم باشه، نه این که نماز بخونه با نمازش کبر داشته باشه، بعد به یک فردی که حالا نماز نمیخونه یه نگاه بدی داشته باشه، کافر بیدین. اینقدر دیدم، یک فردی را که یه جایی توی یه مسجدی جانمازش را دوخته بود به فرش که جاش تکون نخوره پشت امام جماعت، بعد یه کارایی میکرد. خب چون اینا از عالم غیب چیزی نفهمیدن، از انفاق بعدش چیزی نفهمیدن، فقط کردن توی گوششون نماز. حالا جدای این که اصلا نماز چه معنایی داره و چه مفهومی داره و اصلا اون آداب نماز با خود نماز چه فرقی داره را که هیچ که الان توضیح بدم. خداوند توی قرآنش درباره صلات زیاد صحبت کرده ولی درباره چگونه خوندنش هیچ جای قرآن صحبت نشده که باید این شکل نماز بخونید. اصلا نداریم چنین چیزی توی قرآن، در حالی که درباره روزه گرفتن توضیح داده خداوند دقیقا، درباره وضو گرفتن هم توضیح داده، ولی درباره آداب نماز هیچ کجای قرآن هیچ توضیحی پیدا نمی کنید. به خاطری که نماز در اصل، یعنی اون کلمه صلات، از ریشه سلو میاد و سلو یعنی توجه. وقتی میگه نماز خداوند را بخون یعنی به خداوند توجه کن. حالا کار نداریم اون آداب نماز که خیلی ها میخونن، حتی اونجا هم به خداوند توجه ندارن. الله اکبر زیر گازا کم کن، الله اکبر بزن، الله اکبر بزن شبکه دو ببینم اخبار چی میگه، الله اکبر سیب زمینی نسوزه، اصلا کار به این نداره. حالا اینم بعدش درستش میکن. میگه نماز یعنی توجه، تو باید توجه کنی، تو باید بفهمی. این نیست که صبح پا بشی نمازتو بخونی الله اکبر، بعد تا ظهر ناله، غور، ناشکری، نارضایتی، هزار کار اشتباه، دور زور الله اکبر، بعد از زور الله اکبر، شب الله اکبر. بعدش هم خیلی ها میگن خب ما که نماز میخونیم چرا به جایی نمیرسیم؟ حقیقتا که به جایی نرسیم، اصلا جایی برای تو نیست که تو بهش برسی. توی که نفهمیدی، توی که کپی کردی از پدر 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 و پدرانت، همجوری نسل به نسل، خودت نخواستی خودتو آپدیت بکنی، خودت نخواستی بفهمی. حقته که تو این دنیا سهم خوبی نداشته باشی و طبق آیه قرآن تو این دنیا هم سهم خوبی نداشته باشی، اون دنیا هم سهم خوبی نداری. میگه تو باید اول توجه کنی. بهتون میگم اون آداب نمازم باید رعایت بشه، صبح و ظهر و شب هم داریم باید خونده بشه، ولی فقط اون نماز نیست. میگه باید توجه کنی، صلات کن یعنی توجه کن. یعنی آقای محمد خان، شما صبح که از خواب چشمت باز میشه، به جای اینکه غر بزنی توجه کن به اون نعمت جای خوابت، توجه کن به اون خواب عمیقی که داشتی و تونستی ازش انرژی بگیری و سرحال بشی. این میگه اینا ببین آقای محمد خان، یه گوشی موبایلی هم داری، توجه بکن که خداوند این گوشی موبایل فرستی توی زندگی تو، تو تا تو راحت تر ارتباط برقرار بکنی، تا دوست های بیشتری هم داشته باشی. آقای محمد خان، صبح داری میری صورت تا بشوری، توجه کن که به راحتی آب با فشردن یه دکمه یه کلید و بالا پایین کردن یه کلید میاد بیرون و میتونی به راحتی صورت تا بشوری، به سر حال بشی. این آب به راحتی میاد توی خونه تو، گرم هست، سرد هست، هر چی که تو خواسته باشی هست. اینا توجه کن، اینا بفهم، اینا درک کن که این لطف خداوند بوده برای تو. آقا محمد خان، شما میخوای صبحونه بخوری، اینا بفهم که همین نون خالی هم اگر باشه، یک زارعی، یک کشاورزی زحمت کشیده، گندم کاشته، یه آسیابانی آسیاب کرده، یه نانوایی پخته، تو رفتی گرفتی، یا حالا یه فردی رفته واسه تو گرفته، صبحانه شده تو داری میخوری. میگه توجه کن، بفهم. اون پنیری که داری میخوری عق، دوباره نون و پنیر، بفهم که یه گاوی، یه گوساله‌ای گاو شده، شیری ازش گرفته شده، تبدیل به پنیر شده، حالا مراحلی طی شده تا به سر سفره تو اومده. میگه این شد خدا، میگه این شد نماز. میگه خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نماز یعنی همش دارن الله اکبر، سبحان الله عظیم، این شکلی نماز. یعنی اون افرادی که مؤمنان و عرضم به حضورتون میگن دائم در نمازن، این مؤمنی نیاز به خورد و خوراک، نیاز به خواب، نیاز به حالا تفریح، نیاز به حالا رابطه جنسی، نیاز به هیچی ندارن، همین فقط صبح تا شب دارن الله اکبر میگن؟ نه. میگه دائم در صلاتن، دائم در توجه هستن، دائم دارن میبینن خداوند را در اون نعمت ها. میگه وقتی میره سر کارش، توی کارش توجهش هست که خداوند ناظره، کار درسته انجام میده. وقتی داره رانندگی میکنه، خدا را توی اون ماشین میبینه که خیلی ها هستن که یا ماشین ندارن یا آرزو دارن ماشین داشته باشن، نمیتونن بهش برسن، یا بلد نیستن رانندگی کنن، یا بلد هستن اجازه ندارن. میگه اینا خوب لمس میکنه، تشکر میکنه که یک مرکبی داره، ماشینی داره که بتونه باش این طرف اون طرف بره. میگه این شد صلات، این شد نماز. بعد از ارش تفریح میره یه وقتی یا او خاطر فراغتی داره که میتونه خوش بگذرونه، لمس کنه خدا را، بفهمه که خداوند بهش مهلت داده که روی این زمین زندگی کنه، روی این زمین استراحت بکنه، روی این زمین غذاها و میوه های متنوع بخوره. میگه این شو نماز. میگه میتونه توی لحظه ی حال باشه، میتونه درک کنه. وقتی فرزندش کنارش نشسته ازش لذت میبره، میبینه که یک نعمتی از طرف خداوند بهش داده شده، نوازشش میکنه، میبینتش، میبوستش، در آغوشش میگیره. وقتی همسرش کنارش از همچنین. روایت داریم از حضرت محمد که نگاه به صورت پدر و مادر، از نگاه به کعبه و طواف کعبه ثوابش بیشتر. ولی ما فهمیدیم فقط بریم بدویم اونجا. میگه تو اگر میخوای ثواب کنی، اگر میخوای انرژی خوب بگیری، اگر میخوای خداوند واسه بهت پاداش بده، تو اگر نگاه کنی، نه ای که حالا نگاه غضب‌آلود یا نگاهی که مثلا حالا نگاه کرده باشم ببینمشون، میگه نگاه کن، ببین، لذت ببر، تشکر کن. این پدر مادر بودن که وسیله ای بودن تا تو بیای روی کره زمین. میگه اول تو این نگاه تو درست بکن. این نعمته، این نماز خودش، این توجه به خدا بنده. میگه باید اینا درست بشه، باید توی کل عمرت باشه، توی کل زندگیت باشه. غروب شد، یه نگاهی به آسمون بنداز، یه نگاهی به زمین بنداز، یه نگاهی به راه رفتن خودت بنداز، یه نگاهی به خودت بنداز. این که میگن وضو بگیر، یه وقت به خاطر اینه که حالا بحث چاک را و ماک را اینا که بماند، یه دستی به صورت نازنین خودت بکش، یه نگاهی به دست های خودت بکن، لذت ببر از این دست ها. گفتم قشن اینجوری اینجوری که ببینی خداوند چطور انگشت های تو را اینجوری کنار هم چیده. ببینی دست خودتا، ببینی صورت خودتا، ببینی وجود خودتا. ببینی سر خودتا، لمس کنی خودتا، پاتو لمس کنی، متوجه حضور خودت باشی. میگه حالا یه نگاهی به آسمون بکن، نگاهی به زمین بکن، نگاه به راه رفتن بکن، نگاه به مسیری که داری بکن. این همه بهت نعمت دادم، متوجهش باش. یه کوچولی داری رد میشی کنار خیابون، به نگاه میکنه، میگه من اینا فرستادم که به تو نگاه کنه، من مسبب الاسبابم، من تو را توی این موقعیت قرار دادم که تو هم یه نگاهی بهش بکنی. اون داره یه خنده ای میکنه، خندشا ببین، لذت ببر. یکی داره تو خیابون رد میشی سلامی میکنه، من سلامو گذاشتم سر زبونش که به تو سلام کنه، به تو سلامتی بفرسته، جوابشا بده. من آدم ها را میارم تو زندگی، من تو را توی این مسیر قرار میدم. خیلی فراتر از این هست که من بتونم بذارم بیارم، خیلی میگه این شو نماز خون، این شو توجه، بفهمی. که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم، تا تو نالی به کفاری و به غفلت نخوری. غافل نباشی، غافل بشی روزیت کم میشه، غافل بشی نعمت های دیگه به داده نمیشه، توجه نکنی با خودت رفیق نمیشی، با اون منبع انرژی رفیق نمیشی، با اون منبع ثروت رفیق نمیشی. وقتی باش رفیق نشی، اونم به تو چیزی نمیده. به یاد من باشید تا به یاد شما باشم، قوانی میشه خدا من توی قرآن گفته، به یاد من باشید به یاد شما باشم. نگاه 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 نگاه، شب که میخوای بخوابی یه مروری بکن به زندگیت. یه شب که میخوای بخوابی، صبحونه خوردی، نهار خوردی، شام خوردی، تفریح داشتی، بیرون رفتی، تو اومدی، چند تا دوستاتا دیدی، متوجه بودی؟ حالا میخوای بخوابی، جای خواب گرم و نرمم داری، متوجه بودی؟ فهمیدی که من واسه تو چیدم؟ چند تا کارتون خواب توی شهرتون دارید؟ نمیشد که شما هم جزء یکی از اونا بشید؟ این خداوند نمیتونست چه این کاری بکنه؟ نمیتونست که باورهای براتون بسازه که این شکلی بشید؟ حالا این شکلی نیستید. حالا هر کی هست، حداقل یه گوشی داری، من نمیدونم کی هستی، کجا هستی، چی هستی، حداقل یه گوشی داری، یه جای شارژی داری که گوشت از توی شارژ، گوشه چارژ شده، یه اینترنتی هم داری که داره این لایو میبینی، جایشو گذاری نداره. اینو فهمیدین؟ میگه تو باید همه جا مرا ببینی، تو باید صلات کنی، توجه کنی به من، باید به اینجا برسی. خب حالا موضوع میرسه که پس آیه درویش خانی اون دو رکعت صبح و ظهر و مغرب و عشا همه اینا چیه؟ چرا باید صبح بخونیم، ظهر بخونیم، عصر بخونیم، مغرب بخونیم، عشا بخونیم؟ حالا پشت این داستان همین نهفته، پشت تمام این داستان توجه این نهفته. توی قرآن گفتن نشده در برای نماز، ولی این یک سنته، این مدل، این ترتیب نماز خوندن یک سنتی از طرف پیامبر. خب حالا بهتون بگم چرا. ببینید توی بحث یوگا یا حالا بعضی ها میگن مدیتیشن کن، این کن، اون کن، من کار ندارم. بحث مدیتیشن، بحث این که حالا یوگا یا مراقبه یا هر چیز، یکی بیا سعی کن که هر جا هستی فقط توی لحظه حال باشی، یعنی همون جا باشی، یعنی همون جا همون چیزها رو لمس کنی، یعنی داری غذا میخوری بفهم داری غذا میخوری، یعنی یه میوه میخوری فقط ننداز بالا بره پایین، یکم نگاش کن، یکم لمسش کن، یکم بفهمش، یکم لذت ببر، ملچ ملوچ کن واسه خودت. من گفتن زشته نکنی یا اصلا کار اشتباهی اگر ملچ ملوچه در بیاد. من که شخصا آدمی هستم که هر جایی که میرم میخوام غذا بخورم، یعنی عین یه بچه 2 ساله، هر کی هم میخواد هر چی بگه بگه، هر کی هم هر نگاهی میخواد بکنه بکنه. من از غذا خوردن خودم، از لذت بردن خودم، از نعمت هایی که خداوند بهم داده استفاده نکنم، لذت نبرم که دیگران چی میگن، دیگران هر چی میخوان بگن بگن. هر جوری که لذت میبرم، به خدا اگر قرار باشه با دست هم لذت ببرم یه جایی، توی هر کجا باشه، به خدا با دست هم غذا میخورم. اصلا برام مهم نیست که مرا بشناسن، مرا نشناسن، چی بگن، چی نگن، به من چی. هزاران با این کار انجام دادم، اصلا برام مهم نبوده. اون لحظه هم هر که هرچی گفته، الان نه مرا میشناسن، نه من اونا را میشناسم. دنیا خیلی فراتر از این هاست. من بیام حال خودم رو بگیرم، لذت نبرم که دیگران چی میگن. میگه آقا یوگا میگه که آقا بشین، مثلا آقا وقتی کتاب میخونی فقط کتاب بخون، وقتی بره مثلا غذا میخوری فقط غذا بخور، وقتی خب میگه که باید بیای توی لحظه حال. یه چیزیه که مدام عزیزانی که توی هر سالی، توی هر قرنی به یک جای رسیدن، مدام ازش داد می زدن. مثلا مولانا توی شعراش همچنین، سعدی همچنین، همیشه دوست داشتن ما را بکشن به لحظه حال، چون واقعیت همینه، هیچ بعدی وجود نداره. قبل که هیچ، نمیتونی برگردی، میتونی درس بگیری، بعدی هم وجود نداره، میتونی برنامه ریزی بکنی، ولی امکان داره وجود نداشته باشه. من نمیتونم تضمین بکنم که یک ثانیه دیگه، نمیتونم تضمین بکنم که میتونم مثلا این لایو به پایان برسونم یا نه. برنامه ریزی دارم ولی توش غرق نیستم. بازم آیه قرآن هم همینو میگه، میگه مؤمنان واقعی کسی آنی هم که نه ترس دارن به نه غم. ترس از آینده است، غم از گذشته است. میگه این دوتا رو ندارن، یعنی تو در گذشته غرق نباید باشی، در آینده هم نباید باشی، باید در لحظه حال باشی، از الانت، از هرچی که داری و هستی لذت ببری. خب یوگا برای مثال میگه توی لحظه حال باش. بعضی از شعرها گفتن، بعضی از دانشمندها گفتن و قرآن و نمازم مدام منظورش اینه که توی لحظه حال باید باشی. حالا یوگا برای مثال یه چند ساعت، یا با یک بار، دو ساعت یک بار، سه ساعت یک بار، پنج ساعت یک بار میاد میگه که باید بری فلان تمرین رو انجام بدی، مثلا 10 دقیقه به فلان چیزی خیره بشی و به هیچی فکر نکنی و برای مثال توی این حالتی بشینی. حالا مختلفه، دین ها مختلفه، نگاه ها مختلفه، عبادت ها مختلفه. مثلا توی زرتشت میگن که باید بره مثال چه میدونم آقا به این آتش خیره بشی، مثلا 5 ساعت یه بار مثلا فلان کاری هم انجام بدی. این میگه حالا این آداب برای اینه که شما تمرکزت بیا بالاتر که ما بقیه روزت در لحظه حال باشی. گرفتی چی شد؟ یعنی من صبح باید بلند بشم نمازم رو بخونم با توجه، به خاطر اینکه این کاری که انجام میدم باعث میشه که 5-6 ساعت وقتی درست انجام بدی، باعث میشه که 5-6 ساعت 6-7 ساعت تو قدرت اینا در درون خودت ایجاد بکنی که در لحظه حال زندگی کنی. یعنی شما وقتی نمازتا با توجه صبح میخونی، ما بقیه روزت هم تا ظهر شارج هستی که بتونی به خداوند توجه کنی. اگر نمازت، اگر اون آداب درست انجام داده باشی، برای مثال توی یوگا مثلا میگن یه آهنگی بذار، یه موزیکی بذار، بعد مثلا این حرکاتو انجام بدی. خب توی نماز هم حالا اون فریضه‌ای که داره، پاشدنش، نشستنش، یا اون کلماتی که باید به کار ببری، حالا جدای اون قدرت کلمات، بعضی جاها آهنگین میشه خودش. خداوند سادیسم نداره که به تو بگه بلزالینه مثلا بکش بکش. از یه میگن چرا باید بکشیم؟ میگم عزیزم، تو وقتی با ریتم، وقتی با قشنگی، وقتی با متانت بخونی یک آهنگی، تو کلمات را میفهمی. ناخودآگاه داره یک آهنگی را گوش میکنه. اون آهنگ ها، اون آهنگین شدنه کلماتت با اون حرکات، یک آرامش، یک قدرتی به ذهن تو میده. حالا جدای این که حالا بحث مور گذاشتن و متمرکز بودن، این که حواست یه جا باشه، جالبش اینه که خیلی ها میگن نه ما میریم برای مثال مراقبه میکنیم، یوگا کار میکنیم، فلان چیزی فلان جایی، خیلی حالمون خوب میشه. میگم بابا به خدا این راحت تره. خب گفتن این مذهبیه، یعنی این نماز خوندن دیگه، یعنی جزء مذهب حساب میشه، این حساب میشه، اون حساب میشه. بعضیا میخوان بگن که خیلی مثلا ما آدمای با کلاسی هستیم، دوست نداریم مذهبی باشیم، بعد خب انجامش نمیدن. عزیزم مثلا این ربط مذهب نداره، این ساخته شده که تو هدایت بشی، همین که تو یک مسیر درستی را دست بگیری، که تو هم توی این دنیا داشته باشی، هم توی اون دنیا داشته باشی. حالا میخوای بخونی، میخوای نخونی، اصلا به من ربط نداره. من وظیفه دونستم چندین سال، عرضم به حضورتون، از من سوال میشده، از کلاس های حضوریم گرفته، از هر کجا، ولی نمیدونم واضح توضیح بدم، به خودم اجازه ندادم، نمیدونم، شاید وقتش نبوده، و گفتم بیام امروز این کار انجام بدم، یکم قلب سبز بذارید من یکم استراحت کنم ببینم چه اتفاقی میفته، میخوام موقعش رو واسهتون توضیح بدم ببینیم چی کار باید بکنیم چی کار نباید بکنیم. قلب سبزتون رو بفرستید من ببینم لذت ببرم. بسیار عالی، مرسی آقای سجاد خان عزیز، لطفاً سیف کنید. سیف نمی کنم به این دلیل که افرادی که باید می بودن که بودن و دیدن، اونایی که نباید ببینن که بعد می بینن و چرکتی هم نمی زنن و لایف ها باعث میشه که مدام و مدام و مدام و مدام به یه سری از الگوریتم های پیج من آسیب بزنه که من این کار انجام نمیدم. چون فقط یه سری ها میرن میبینن، خب این اسکرام اینجور تشخیص میده که دیدن، خب ایش عکس العملی نداشتن، نه لایکی نه کامنتی نه فرستیدن، خب پس این محتوا به درد نمیخوره، پس پیجا کم کم دیسیبل میکنه و براش ایراد درست میکنه. خب مرسی 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 مرسی. استاد چیکار کنم؟ نمازم میشه بخونم، حالا با توصیفی که من کردم درباره نماز اگر واقعا هنوز ترغیب نشدید بخوندنش دیگه باید خدا هدایت کنه، من دیگه قدرتی ندارم. آیا نخوندن نماز گناهه؟ این که ما نمیتونیم به واسطه یه نخوندنش در لحظه یه حال باشیم گناهه. حالا توضیح میدم، یکم دیگه صبر کنید، یکم دیگه صبر کنید. یعنی بین 439 نفر 440 نفر که تو لایو هستیم فقط باید 40 نفر قلبی صبر بفرستن. مرسی مرسی مرسی. مرسی. مرسی مرسی. خب سیف کنید. سیف میکنم به یک شرط. شرط میذارم براش چون لایو مهمیه. به یک شرط سیو میکنم که اونی که تا اینجا اومده و دیده گردنشه و موظفه که حداقل برای 10 نفر این لایو بفرسته. حالا جدای از اون لایک و کامنت و این چیزایی که انجام میده موظفه، چون بهتون گفتم لایو الگوریتم جدید لایو ذخیره شده فقط آسیب زدنه به پیج ذخیره میکنم، موظف هستید هر کی که تا اینجا لایف اومده، یعنی ذخیره کردم بعد دید اینجا داره میبینه، موظفه که حداقل برای 10 نفر بنویس بفرسته، اینم باشه بهاش و گردنشه باید این کار انجام بده. خب نماز، خب هر چیزی یک بهایی داره که بمونه حداقل براتون این لایف، بعدها تصمیم نگیرم که پاکش بکنم، بعدها بتونید ازش استفاده کنید. دوستان من ببینید، حالا میگه حالا تو میخوای توجهت درست بشه توی اون نمازها. ببینید من بحث توجه رو توضیح دادم که چرا خدا من گفته نمازم باید بخونی یا توضیح دادم، حالا بحث توجه توی همون نماز هاست. خیلی ها میگن آیا دربش خیلی تا من میگم الله اکبر چک قسط بدهکاری رو پوشه بچه ما نشستم آخ ظرف ما نشستم ولی همسرم میاد جورا بشه برای مثال اتو نزدم از این داستان ها. یعنی افکار میان چیکار کنم؟ من میگم عزیز من، وقتی که تو میگی الله اکبر، یعنی دیگه همه چی پشت گوش. ببینید توی زبان بدن ما وقتی یه چیز رو میخوایم نقص کنیم، وقتی بگیم نه، دستمون ناخودآگاه میاد بالا، نمیتونیم بگیم نه، اینجوری نمیتونیم بگیم، باید بگیم نه، یعنی میندازمش عقب، یعنی میگیم به درد نمیخوره، یعنی میگیم فایده نداره. میگه تو وقتی میگی الله اکبر، یعنی فقط الله اکبره، ما بقیه چیزها، ما بقیه نفرات، ما بقیه کسها همه خدافظ، الله اکبر، همه چی خدافظ، الله اکبره. این مهمه برای من، الله اکبر، الله اکبر، همه چی برید، همه برن، همه افکار برن، هر تفکری دارم بره، همه چی تمام، فقط او، فقط الله اکبر، فقط او بزرگه. میگه تو باید به این درک اول برسی. حضرت علی علیه السلام میگه خواب با یقین، این نهج البلاغه از علی، بهتر از نماز خوندن با شک و تردید است. شما وقتی خواب هستی هیچ فایده ای نداری برای دیگران، مگر اینکه خروپف کنی، صدا دیگران هم را اذیت بکنی. فقط وقتی خواب هستی داری خودت را شارژ میکنی. میگه اگر تو بری بخوابی که هیچ فایده ای نداری، موقع خوابیدن بهتر از اینه که بری نماز بخونی بری با شک و تردید باشه. برید بخونید توی نهج البلاغه. خواب یقین، خواب با یقین، خیالت راحت بشه که خوابی، بهتر از نماز خوندنه با شک و تردید است. میگه حالا گفتی الله اکبر، گفتی الله اکبر، گفتی خدا بزرگه ها. میگه تو گفتی خدا بزرگه، پس مسائل دیگه خواهشن واسد بزرگ نباشه. حالا ببینید عوامل آسپرت یا جمع بکنید وقتی میخواین نماز بخونید، من اصلا به موضوع کار ندارم. نمیگم صبح برو بره مثلا بچه تا بلکن پشت پنجره بعد بیا نمازت بخون الله اکبر، نه، پنجره تا ببند. نمیگم برو غذا تا بزن تا ضربه آخر گاز تا که بسوزه بعد بیا بگو الله اکبر، نه، برو غذا تام رو درست بکن، برو زیرش خاموش بکن. عوامل حواس پرت تا اونجا که میتونی حذف بکن، اون فکرهای پرپوچی که میاد توی ذهنت، شیش مادی حساب خونه نگه از خونه بلند بشم، وای چاه در خونمون گرفته اگه سیل بیاد خونمون میریزه پایین، چک برجی مثلا 12450 چیکارش بکنم، میگه اینا رو بریز دور. وای حالا بچهش 2 سالشه، وای اگر بچه‌م بزرگ بشه، ازدواج بکنه، داماد بشه، عروس بشه، بدبخت بشه، چی؟ الله اکبر. عوامل حواس پرتی تا اونجا که میشه حذف کنید. خدا بزرگ است، الله اکبر، یعنی گفتم دیگه تو دیگه میخوام این 2 دقیقه با تو باشم، 1 دقیقه با تو باشم. حالا و اون داستان سوره حمد توی پستی توضیح دادم که گفته شده بخونید، سوره حمد و سوره یا حالا قل هو الله احد حتما باید توی نماز باشه. شما میتونید برای مثال سوره حمد که خوندید بعدی سوره بقره رو بخونید، ولی یکی از این رکعت هایی که میخونید باید سوره توحید توش باشه. و به نظر من به خاطر اینه که الله الصمد توی این سوره به کار رفته که ما بفهمیم، به خودمون گوش زد بکنیم که خداوند بی نیازه. یه موقع فکر نکنیم که به خاطر خداوند داریم نماز بخونیم، خدایا من که نماز رو خوندم، فکر بکنیم مثلا خدا با نماز اون کار داره، یا نماز نخونه مثلا خدا واسش مشکلی پیش میاد. که الله الصمد، قل هو الله احد، الله الصمد، خداوند بی‌نیازه. آقای محمد خان متوجه باشی، یه وقت فکر نکنی یه کاری برای خدا انجام دادی، کار برای خودت انجام دادی، خدا بی نیازه. به همین دلیل گفته خونده بشه. حالا اون ذکرها، اون هرچی که هست، میرسیم تا آخر. آخر تازه میگیم چی؟ من شهادت میدهم. میگه تازه باید برسی به درجه شهود توی اون نماز. اونقدر باید نمازت نماز باشه که بفهمی، برسی واقعا به درجه شهود. گواهی میدهم که خدای جز الله نیست. ولی مثلا فکر و ذکرش اینجا بوده که مدیر مدرسه فرزندم اون روز چنین حرفی زد، چجوری تربیتش بکنم؟ تو چه شهودی رسیدی که فقط به زبان میگی شهادت میدم جز الله خدایی نیست؟ تو به چه شهودی رسیدی که اون سنت حضرت پیامبر حضرت محمد را زیر پا میذاری و اشهد میگی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله؟ توی اقامه نماز اشهد ان علی ام ولی الله، بعد مثلا هزار راه و هزار کار اشتباهی که یه موقع مثلا حضرت علی توی ذهنشم خطور نمیکرد رو انجام میدی. من اینا رو به خودم میگم و به هیچ کی کار ندارم، فقط با خودم. برسیم به آخر نماز. میگه آخر نماز تازه تو بسی سلام بدی. هر جا که تو میری وارد میشی اول کار تو باید سلام بدی. چرا باید توی نماز آخر کار نماز بدی سلام بدی؟ میگه باید نمازت نمازی باشه که آخر کار یک درهایی باز بشه که تو سلام بدی. تازه اونجا شروع کاره، اون پایان نمازه شروع کاره. ده همین دلیل که میگن بعد از نماز حتما دعا کنید، خواستاتونو بگید. تازه اونجا باید سلام کنی، آخر نماز تازه سلامه. بدوام برم کفشامو نبرم در مسجد. یکی از درس های دیگه هم که نماز داره بهتون بگم، خودش درس شکرگزاریه، چون شما رو میاره توی لحظه حال. بعد توی نماز تمام اعضای بدنتون در حال حرکته. این از دست هاتون گرفته، انگشت هاتون گرفته، زانو هاتون گرفته، خم میشید، بلند میشید، کمرتون گرفته، مچ پاتون، انگشت های پاتون، همه اینا درگیر هستن. یک جاتون درگیر نیست، گردنتون، اونم آخر کار توی سلام درگیر میشه. داره پیام میده خدایا ممنون که همه جام سالمه. ما باید اینا رو بفهمیم. نمازا اینجوری نگاه بکنید، نمازا چیزی حساب بکنید که شما بر شما سوار بر اون هستید و قرار شما رو به مقصد برسونه، نه اینکه نماز بر دوش شما باشه. بخونم و در ساختی میخونم و راحت میشم. راحت میکنی. دوستتون دارم. امیدوارم که تونسته باشم با صحبت ها حالتون رو خوب کرده باشم. تونسته باشم اگر سوالی توی ذهنتونه عرضم به حضورتون باز کرده باشم. چون که خداوند قدرت بیشتری از این فهم به همه بده، به منم بده که بتونم بیشتر باز بکنم. انشاءالله که خداوند ما را آگاه تر بکنه، انشاءالله که خداوند نگاه ما را به نعمت هایی که داده به ما بازتر بکنه، چشممون را بازتر بکنه، چشم بصیرت به ما بده، قدرت لذت بردن از تمام نعمت ها به ما بده، قدرت این که ما بتونیم از تک تک زندگیمون لذت ببریم، قدرت این که ما بتونیم همه جا خدا را لمس بکنی و به ما بده تا ما پیروز و موفق در باشیم. اون عزیزانی که توی دوره شوق گذاری هستن دقیقا به این حس رسیدن. مدام جوری واسهشون برنامه ریزی کردم توی ذهنشون، مدام اول پاک سازی کردم ذهنا، وردم بیرون باورهای بدا، بعد اومدم هی باورهای خوب که اصلا میگن ناخدا باید رو شاید ما همه جا میبینیم، همه جا حالمون خوبه، همه جا خدا رو لمس بکنیم. و اون عزیزانی که هستن و کار کردن شاید باشم توی این لایف و واسه تون توضیح بدم حتی با کامنت هاشون که چقدر واسه شون عالی بوده. دوستتون دارم لایو سیف میکنم، ولی خواهشن با فرستادن، با کامنت گذاشتن، با لایک کردن باعث باشید که این لایو بذارم باشه که دیگران استفاده بکنن. دوستتون دارم. نتیجه یه نماز، نتیجه آیا نماز بخوانیم؟ اگر که من اینقدر صحبت کردم شما به نتیجه نرسیدید، فقط باید خدا ظهور کنه تا یه چیزایی مشخص بشه. دوستتون دارم.